مستحضر امروز در مسئله 56 وارد فاز جدیدی میشیم به نام التعالیق، یعنی ورود به تعلیقه ها. این بخش رو آقایون مثل سایر بخش ها خیلی باید براتون اهمیت داشته باشه ها، چون در تعالیق ضرب و رعیه به رعیه، اضرب و بعض الرعیه به بعض، نظر دیگران. خب آدم آشنا میشه با کلمات دیگران که درس خارج باید همینطور باشه. لذا تعالیق رو همیشه میگم مثل سایر بخشاش، بیان موضوعش هم همینه، توضیحات هم همینه، به هر حال اینم مهمه. اما قبل از این که وارد تعالیق بشیم، دو تا نکته کوچولو هست من تذکر بدم، سوال شده و بعد وارد بحث میشیم. سوال اول یکی از فضلا کردن، اتفاقا من دیروزم فکر کنم بود یا چهارشنبه بود جواب دادم، ولی باز سوال، و دوستمونم حق دارن چون من دلیل مطلب رو نیاوردم. ببینید، یه سوال یکی از آقایون دارن که عرض کردم قبلنم مطرح کردیم که ما مسئله 55 رو، مسئله 55 رو به چه دلیلی قائل شدیم. البته فرقم نمی کنه چه سید که قائل شد به بطلان دو طرف، درسته؟ سید اینو قائل شد، چه ما و مشهور که قائل شدیم معامله برای یک طرف درسته به حسب ظاهر، برای یک طرف باطله به حسب ظاهر. ببینید، من یه جمله‌ای گفتم که این دوستمون رو حساس کرده، گفتم این مسئله نه قرآن داره نه روایت نه اجماع، چون اگر اینا باشه دیگه آدم تموم میشه. آقا قرآن گفته فرموده، روایت داریم، اجماع مسلم داریم، مسئله نه قرآن داره نه روایت داره نه اجماع داره، آیا میخواد مسئله رو عقلی حل کنید؟ من جواب دادم ما میخوایم به حسب قواعد و اقتضای قواعد حل کنیم، نه عقل، چون مسئله عقلی نیست. بگم بهتون، این همینم که علما دو دسته شدن معلومه مسئله عقلی نیست، مسئله عقلی نباید، عقلی مسلم که نباید علما رو دو دسته بکنه. اینجور جاها به حسب قواعد، یعنی میدونید عقل ماها، عقل ابزاری میاد چند چیز رو میذاره کنار هم نتیجه میگیره. مثلا صاحب عروه گفت که چون عقل متقوم به طرفینه و در اینجا طرفین عقل درست نیست، پس این معامله هیچ طرفش درست نیست. این کار سید چه کاریه؟ از نظر روششناسی اجتهاد اینو میگن استفاده از قواعدی که عقل کنار هم میچینه، یا کاری که ما کردیم که مشهور میکنن. ما چه کردیم آقایون؟ ما گفتیم وقتی به حسب نظر بایه، مثال عوض نمی کنیم، وقتی به حسب نظر بایه این معامله درسته، چون عقد فارسی رو قبول داره، حالا یا خودش مجتهده یا تقلید میکنه از مجتهد که میگه عقد فارسی درسته، خب اینا عقد فارسی خونده، مشتری هم طرف مقابل ممکنه عقد رو فارسی باطل بدونه، ولی بایه چیکار به اعتقاد مشتری داره. حالا مشتری عربی خونده باشه که بایه قبول داره، فارسی خونده باشه که بایه قبول داره، وقتی داریم بایر ما به چه ملاکی از مسمن محروم کنیم؟ عقل میگه بایه باید طبق تکلیفش عمل کند در معاملات، و بایه طبق تکلیفش در معاملات عمل کرده، منتها بدشانسی آورده مقابلش یک مشتری هست که عقد عربی لازم میدونه. حالا یا عقد عربی خونده مشتری، یا مشتری لاابالی هم عربی هم نخونده، ولی بالاخره از نظر مشتری از نظر بایه درسته. وقتی این میچینیم کنار هم، عقل میگه دیگه شما نباید بایه رو محروم کنی، مسمن مال بایه باید تحویلش داده بشه. میگید دست مشتری خالی میمونه که جواب دادیم، مشتری هم بر اساس رضایتی که ضمن معامله هست میتونه تصرف در مسمن ببخشید در درست هم میگم تصرف در مسمن بکنه، بایه تصرف در سمن بکنه، اگه جا به جا گفتم روشن باشه. ببینید اینا رو بهش میگن عقل ابزاره، یعنی عقل ها میاد کنار هم میچینه. نگید استدلال کردیم به عقل سندی. عقل سندی جایی میگن که عقل مسئله عقلی باشه، مثل قبح ظلم، بعد عقل حکم کنه. اینجا مسئله میگه قواعدو به من بگو، من داوری میکنم. به همین خاطر بشیم عقل ابزاری. من یه سوالی میشه این بود که من اون روز نگفتم، حجیت این عقل جایی که میچینیم کنار هم، حجیت این عقل به چیه؟ جوابش اینه که آقا حجیت این عقل به علم حضوریه. یعنی من وقتی اینا رو کنار هم میچینم، گوش میکنید، وقتی اینا رو کنار هم میچینم به این نتیجه میرسم هر که دیگم بشنوه و این قواعد و قبول داشته باشه همین نتیجه رو میگیره. مثلا سید نفرمود که عقد باطله، چجور استدلال کرد؟ گفت آقا عقد متقوم به طرفینه و در اینجا طرفین عقد کامل نیست، مورد قبول هر دو نیست، یکی فارسی خونده یکی عربی خونده، اونی که عربی خونده فارسی رو قبول نداره. کبت ما جواب میدادیم، میگفتیم که عقد متقوم به طرفین است، اما نباید طرفین قبول داشته باشن اعتقاد طرف مقابل رو. اینه که نذارید من تکرار کنم. ببینید اینا دیگه به علم حضوری انسان میرسه، علم حضوری، حجیت. خوب دقت کنید چی دارم میگم. اینا نمیخوام بگم بعضی مطالب رو فضلا خدای نکرده بعضی توهمات، اینا بهتون بگم صدها ساعت پشتش کار شده دارم عرض میکنم. عقل ابزاری که بیچینه کنار هم، میدونید که مورد مخالفت هیچ کس نیست. مگه نمیگن اخباری ها عقل رو قبول ندارن؟ کدوم عقل و اخباری ها قبول ندارن؟ اخباری ها عقل سندی رو، و الا عقل ابزاری رو که هر اخباری وقتی استدلال میکنه داره از چی استفاده میکنه؟ از عقل. این عقل رو که نمیشه گفت، فقط باید ببینیم آخر کار طرف مقابل رو قانع میکنه یا نه. حضرت امیر در اون مثال، یه مثال براتون بزنم ولو سوال و جوابه ولی طولم بکشه مهمه. ببینید حضرت امیر در قصه اقل مدت حمل 6 ماهه چه کار کردن که بعد جلو رجم اون خانم رو گرفتن؟ یکی از جایی که اون طرف گفت که لولا علیان لحلک عمر همینجا بود، بخواستن زن رو ببرن سنگسار کنن، چون سر 6 ماه شوهر کرده زایده بود. اینا گفتن نه این جلوتر حامله بوده از طریق حرام، شوهرم که نداشته قبلا. حضرت امیر فرمودن صبر کنید، از خود قرآن در میاد اقل مدت هم. کجای قرآنه؟ همون داستان معروف که بلدید، فرمودن یه جا قرآن داره و حمله و فصاله چی؟ ثلاثون شهرا، مدت حمل زن با شیر دادنش 30 ماهه. از اون بر می فرماید والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین، مدت شیر دادن 2 ساله، مدت شیر دادن خوب 2 ساله. خب 24 ماه از 30 ماه کم کنی میشه 6 ماه. پس اقل مدت و متا قرآن اقل مدت حمل رو گفته. بله معمولا حمل ها 9 ماه و گاهی افسانه ها هم درست کردن، گفتن محمد ابن ادریس شافعی 2 سال تو شکم مادرش بوده، میخواستن فضیلت درست کنن. حالا نمی کجاش فضیلته، 2 سال تو شکم مادرش بوده. حالا بگذاریم، الان میبینید کار حضرت امیر چیه. آیا حضرت امیر تمسک کردن به عب، این که مسئله عقلی نیست که، از چینش ادله کنار هم و نتیجه گرفتن، چینش کار عقله. ولذا این عقل و اخباری قبول داره، اشعری قبول داره، امامی قبول داره، چون هر که استدلال کنار هم میچینه قبول داره. فقط اینجا یه مشکل کهنی است که میگن حجیت مدرکات عقلی به چه دلیل، کار به دین ندارن. حجیت مدرکات عقلی، فضلا من اینو تو بحث فقه و عقل آوردم، میگم اینجا دیگه انسان به علم حضوری درک میکنه صحت مطلب رو. چطور گرسنگی رو به علم حضوری، تشنگی رو به علم حضوری، اونجایی که استدلال میچینه و به نظر خودش استدلال تمامه ولی ممکنه طرف مقابل قبول نداشته باشه استدلال رو، میشه علم حضوری. این که سوال کردن عقل ابزاری حجیت داره چجوری و چجور به شار نسبت میده، عقل ابزاری وقتی به علم حضوری میرسد دیگه نیازی به انتصاب هم نداره، میذاریم کنار هم نتیجه میگیریم، از قواعد شرعی نتیجه میگیریم، تمام مواردی که فقهای ما قاعده رو پیاده میکنن از این عقل دارن استفاده میکنن. خب این اگر معطل شدم نفرمایید چرا پاسخ یه اشکال اینقدر معطل شدی، اینو یادداشت کنید تو ذهنتون که ما یک عقل سندی داریم، عقل استقلالی، اونی که در با قاعده ملازمه میاد، اما یه عقل ابزاری داریم که ابزار استدلاله. مثلا 4 تا قاعده رو میذاره کنار هم، حتی بعضی وقتا 4 تا دلیل تعبدی رو میذاره کنار هم. من همین کار اصلا امیر همین بود دیگه، 2 تا آیه رو گذاشتن کنار هم، یا 4 تا آیه 4 تا روایت میذارن کنار هم، از توش چیز در میارن. اینا میشه عقل ابزاری، اعتبارم داره. ولی فقه و عقل رو اگر ندیدید تو این بحث ها ببینید ضرر نمی کنید. و اما یه نکته ای من تشکرم میکنم از رفقا که اینقدر عنایت دارن، حتی رو درس های اخلاق ما، مثلا من دیروز راجع به کرامت حضرت معصومه قصه آست احمد خسروشاهی رو نقل کردم، درسته؟ بعضی از رفقا گفتن که آست احمد خسروشاهی، چون من گفتم شاگرد عاشق عبدالکریم بوده، گفتن نمیخوره عصرش به عاشق عبدالکریم، احتمالاً به عاشق مرتضی حائری که پسر عاشق عبدالکریمه. منتها خوب سندی که من دارم داره عاشق عبدالکریم، من اشتباه نکردم، سبق لسانم نبوده، ولی میخوردم که شاگرد عاشق عبدالکریم باشه. ببینید حاج شیخ متوفای 1315 شمسیه، حاج شیخ عبدالکریم بزرگ مؤسس، آست احمد خسرو شاهی متولد 1291، یعنی چند سال داشته که حاج شیخ عبدالکریم مرده؟ 24 سال. 24 سال میتونه یه طلبه فاضل چون اینام که از اول آیت الله زاده بودند و نمیخواستن اول برن مدرسه و بعد راهنمایی و بعد دبیرستان و بعد بیان طلبه بشن، از اما اول طلبه میشدن. 24 سالگی بوده که هاشیخ مرده، یه طلبه فاضل 24 سال میاد درس خارج بره. ما خودمون، من در سن 20 سالگی درس خارج، بله 21 سالگی درس خارج شرکت کردم، سر و صدام زیاد میدادیم همون موقعش هم، چون این داره که من خیلی اشکال میگرفتم سر و صدام میدادم. اجمالا استبعاد نکنید میاد به اینکه ایشون تو درس هاشم عبدالکریم بوده، ضمنی که کتابی که هست دیگه آدم زنده که وکیل نمیخواد که، اونم هست. استبعاد دوستمون فی غیر محله هست. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ تعلیقه ها. نگاه برگه نکنید، نگاه برگه نکنید یه لحظه. مسئله 56 چند تا ادعا توش بود. میخوام روش و مدیریت بحث رو یاد بگیریم. ما اگر میخوام تعلیقه ها رو، چون میدونید نزدیک 40-50 تا تعلیقه اینجا ما داریم، اگر کسی وارد نباشه اصلا گیج میشه چیکار بکنه. من اومدم تعلیقه ها رو به حسب متن عروه دستبندی کردم. صاحب عروه در مسئله 56 که مسئله حاضرمونه سه تا ادعا داره، درسته؟ خواندید دیگه. ادعای اولش این بود که اختیار قاضی به قول ایشون حاکم به دست مدعیه، درست؟ این ادعای اول. دو، اگر مدعا علی که بهش میگن منکر، اگر منکر قاضی که انتخاب کرده اعلم باشه از قاضی مدعی، انتخاب منکر مقدمه. حالا باید اینطوری هم بگیم، بگیم اعلم رو انتخاب کنه و مدعی هم قبول داشته باشه که این اعلمه. مثلا اعلمیتش اینقدر آشکاره که کسی نمیتونه انکار بکنه. اگر منتخب مدعا علی اعلمه، باید این قضاوت کنه. ادعای سوم چی بود؟ ادعای سوم این بود که اصولا احتیاط واجب اینه که غیر اعلم قضاوت نکنه، چه اینا انتخابش بکنن، کسی رو انتخاب بکنن یا نه. اگر اعلم وجود داره و امکانم داره کراف و به اعلم، چه حق دارن برن سراغ غیر اعلم؟ حتی اگر هر دو هم راضی بشن به یه نفر و اون یه نفر غیر اعلم باشه، نباید برن سراغش. الاحوت و وجوبن، حتی وجوبن نداره ولی احتیاط واجبه، اینه که اعلم قضاوت کنه. پس من سریع میگم، نگاه دست من بکنید، اختیار قاضی با مدعیه مگر منتخب مدعا علی اعلم باشه، و کلن اعلم بنابر احتیاط واجب مقدمه بر غیر اعلم. این سه تا ادعا. خب تعلیقه ها هم باید بر همین اساس فضلا دستبندی بشه نسبت به دعوای اول. من تعلیقه که میگم حواستون باشه، الزاماً تعلیقه به عنوان اشکال نیست. گوش میکنید، تعلیقایی که علما دارن بعضن اشکاله، مثل اکثر تعلیقه ها، بعضن ابرامه. ابرام یعنی چه؟ یعنی تحکیم میکنه حرف سیدو، اصلا دلیل میاره برای سید. بعضی هم توضیحیه، یعنی نمیتونیم بگیم اشکاله، نمیتونیم بگیم چیزی اضافه میکنه، فقط یه نکته مبهمی رو مثلا روشن میکنه. حالا اگر مطلقا رو یکی از آقایون توضیح بده، خب این میشه توضیحی. تعلیقایی که دوستان امروز و فردا داریم بعضن ابرام، بعضن اشکال، بعضن هم توضیحه. اولین تعلیقی که داریم از محقق عراقیه و آقای خویی، و تا دلتون میخواد اینجا قائل داره، گوش میکنید رضا، خیلی ها اینجا حاشیه نزدن. اینا گفتن همانطور که جناب سید فرموده انتخاب قاضی اصالتاً به دست مدعیه. چرا؟ ببینید در مدعی و منکر کی ادعای صاحب حق میکنه؟ مدعی دیگه. خب میخواد استنقاض حق بکنه، خب کسی که استنقاض حق میکنه باید راه بیفته. چطور طرح دعوا با مدعیه؟ من اضافه میکنم تو حواشی نیست، چطور حتی زمان دعوا، جالب اینه، زمان دعوا با مدعیه که کی دعوا رو مطرح کنه. حالا ممکنه مدعیه بگه من میخوام برم مشهد، میگه من میخوام دعوامو مطرح کنم، حق منو بده برو. حتی مکان دعوا، اگر مثلا اینا رفتن مشهد، اصلا میخواد تو مشهد دعوا رو دعوا، با اینکه زندگیشون قومه. جالبه، ما فقط ببینید انتخاب قاضی نیست، انتخاب زمان، انتخاب مکان، همه اینا دست مدعیه، چون این میخواد استنقاض حق بکنه. اینجا من یه تعبیری هم دارم تو برگ اومده، ببینید اگر غیر مدعی حق انتخاب داشته باشه، از طرف شارع بیان میخواد. این استدلال رو دقت کنید، بیان زائد میخواد، وگرنه اگر بیانی نداشتیم میگفتیم کی باید انتخاب کنه، یعنی حق داره انتخاب کنه، مدعی. اصلا در عقلام اینطور نیست، در نظام عقلا، حالا البته نظام عقلا کشورها که الان دیگه همه شده سیستم های متمرکز، ولی تا روزی که این سیستم های متمرکز نبوده، مثل کشور خود ما قبل از جریان دادگستری و نظام متمرکز زمان رضاخان، در مصرش، در عربستانش، در تونسش، الجزائرش، مراکشش، کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، حالا من اطلاع خاص ندارم ولی قابل پیشبینی، اختیار به دست مدعی بوده. یعنی میخوام عرض کنم ها، ببینید مسئله روشنتر از اینه که بخوایم چانه بزنیم، روشنتره که بخوایم چانه بزنیم. اما با همه وضوحش، با همه وضوحش، من یه چیزم یادم رفت خودم اضافه کردم، اصلا وقتی پیامبر میفهمان البینت و علل مدعی والیمین و علامن انکر، متوجه نمیشیم که مدعی باید کار بکنه، او باید بینه بیاره. بله، نمیشه که من ادعای حق بکنم، طرف مقابل قبول نکنه، بگه دلیل چه، بگم تو دلیل بیار که من حق ندارم گردن تو، میخندن به من. بله، وقتی من مدعیم، بیانه رو باید من بیارم، قاضی رو باید من انتخاب کنم، همینطور که زمان و مکان اینام دست منه. خب این مطلب، خب که مرحوم نراقی در مستند نسبت به اجماع میده، آقای خویی در التنقی نسبت به اجماع میده، آغازی ها عراقی نسبت به اجماع میده، ولو استناد میکنه به حرف مستند نراقی، ولی به هر حال گفتن اجماعیه. اما با همه اینها بعضی جرأت کردن بعضی از مخالفت ها رو بکنن. یکی از اونایی که مخالفت کرده، البته الان میگم مخالفت رو بعد پس میگیرم، حالا بذارید بحث رو پیش ببرم. یکی از کسانی که حاشیه زده آقای خوئیه، البته آقای خوئی نه در عروه، نه در حاشیه عروه، نه در تنقیح، کجا؟ تو مبانی تکملت المنهاج. میدونید که ایشون کتابی دارن به نام مبانی تکملت المنهاج تو کتاب القضا، اونجا گفتن که این که مدعی باید انتخاب کنه در قاضی منصوبه، نه در قاضی تحکیم. اینو شنیدید؟ ما دو نوع قاضی داریم در اسلام، یک قاضی قاضی منصوبه اصطلاحاً میگن، یعنی قاضی که مجتهد منصب قضاوت هم داره، مردم هم میرن پیشش. شیخ فضل الله نوری در تهران، تهران است و شیخ فضل الله میرن پیشش. اصفهان است و اون عالم معروف، یه لحظه ذهنم پرید، شفتی، میرن پلوش. کرمانشاه است و وحید بهبهانی پسر البته علی، میرن پلوش. خب اینا قاضی منصوب. اما میدونی که ما یه قاضی داریم که دو طرف با همدیگه توافق میکنن برن پلوش، بهش میگن قاضی تحکیم. بیشتر من نمیتونم توضیح بدم چون بحث زیاد داره. آقای خویی دارن که این که به ید مدعیه وقتیه که قاضی منصوب باشه، ولی اگر میخوان با توافق برن، یه کسی رو انتخاب کنن با توافق برن پلوش، خون حتما باید مدعا علیه هم انتخاب کنه. مثلا میگید قاضی تحکیم، یعنی قاضی که حکم طرفینه، خب این باید هر دو طرف انتخاب کنن. میدونی من چرا گفتم اینو مخالفت بعد گفتم نگید؟ معلوم نیست که آقایان دیگه این حاشیه رو قبول نداشته باشن. یعنی خود سیدم که میفرماد انتخاب قاضی به ید مدعیه، منظورش قاضیست که اصطلاحا میگن قاضی منصوب، نه قاضی توافقی. و قاضی توافقی که معلومه با دو طرف انتخاب کنن، لذا اینو مخالفت حساب نکنید. یه حاشیه دیگه از این میگذاریم، مرحوم اسد مهدی شیرازی، اون عالم بزرگ، پدر این شیرازی های بعد اسد محمد و اینها. اسد مهدی شیرازی یه حاشیه بر عروه داره که دوست دارم زود ازش عبور نکنیم. ایشون میگه اختیار قاضی به ید مدعی هست، ولی تا وقتی که ضرر و حرجی بر مدعا علی نباشه. ببینید چقدر حرف قشنگیه. بعضی وقتا ببینید یه کلمه میگیم انتخاب قاضی به دست مدعیه، خب این باعث میشه که یه ضرری متوجه، بفرمایید، ضرری متوجه مدعی بشه. نمیخوام بگم درسته اینا، میخوام بگم اصل توجه، یا حرجه، حرجه. مثلا یه زمانی رو انتخاب کرده و یه قاضی رو انتخاب کرده، قاضی یه وقتی داده که این آقا در این وقت نمیتونه دادگاه حاضر بشه، ممکنه عمدن هم یه وقتی انتخاب کنه، قاضی انتخاب کنه که یه وقتی بده که مثلا وقت حج باشه. خب این بنده خودم میخواد بره حج، 400 میلیون پول داده، از دستش میره. مثلا اگر ضرر باشه بر مدعی، البته ضرر یک ضرری که بالاخره ممکنه بعضی ضررهای غیر معتدون باشه یا حرج باشه. خب اگر میگید به ید مدعیه، ایشون رفت نجف انتخاب کرد، یه قاضی انتخاب کرد تو نجف، به این بنده خدای مدعا علیه هم که دستشویی هم میخواد بره با واکر میره، میگه خب طرح دعوا تو نجف، بنا شد که منتخب مدعی دیگه. فرض کنید اونی هم که تو نجف عالم هم هست، نمیتونه مدعا علیه دبه در بیاره، خب این حرجه. بازم میگید به ید مدعیه، ظاهرن اینا میگن دیگه، آقایون میگن دیگه، ولی ایشون این خدشه رو کرده. الان ببین، من نمیخوام قضاوت کنم، ما الان داریم تعلیقه ها رو میخونیم، فکر کنید آروم آروم خیس بخوره تا برسیم مرحله تحقیق. پسر این آسد مهدی شیرازی، آسد محمد شیرازی که قم دفنه آقای شیرازی و صاحب اون الف 110 جلده، چند جلده؟ بله بله 110 جلد من دارم کتاب کامل الفقه ایشون. ایشون اصلا جالبه، گفته کی گفته واجبه؟ ازهر ادب ثبوت هذا الحق، ازهر این که چنین حقی مدعی نداره و این احتیاط هم اگه باشه مستحبه، واجب نیست. الازهر عدم و ثبوت هذا الحق، ولی خب ایشون نگفته که حالا اگر عدم ثبوت هذا الحق پس چه کار بشه. شاید پیشنهاد قرعه بده، بگه اگر مدعی یه نفر رو میگه، اگر مدعا علی یه نفر رو بگه، ایشون اعلم اینا رو قبول نداره. اینم بهتون بگم، این که اگر اعلم باشه احتیاط واجب اینه که برن پیش اعلم، آقای شیرازی اینم قبول نداره. خب اگر اینو قبول نداره، شاید میگه قرعه بزنن دیگه، قرعه بزنن. خب همه اینا فضلا راجع به مسئله چندم بود، بله راجع به ادعای چندم بود، ادعای اول. حالا تا برسیم ادعای دوم، ببینید آقایون، من اینجا حالا میگم قبل از اینکه برسیم به ادعای دوم و حواشیش، اونو امروز نمیرسیم و هاش ادعای سوم باشه برای فردا انشاءالله. این چند دقیقه بذارید من برخی نکات رو عرض بکنم. ببینید حالا ما چه حرف سید رو بزنیم، جناب سید، بگیم انتخاب به دست مدعیه، سید که چه عرض کنم، بگید همه چه حرف اینا رو بزنیم، چه حرف این آقای شیرازی. البته پدر نمیگفت از هر عدم ثبوت هذا الحق، میگفت مگه ضرر باشه، مگه حرج باشه، ولی پسر اینم دیگه برداشت، پسر از پدر رفت جلو، گو اصلا این حق ثابت نیست. خب ببینید تو سیستم های متمرکز امروزی چه قاضی رو نه مدعی انتخاب میکن نه مدعا علیه. الان در کشور ما قاضی رو از خود رئیس قوه قضاییه، البته رئیس قوه قضاییه شأن قضایی نداره، این اون مدیریت قضایی میکنه، ولذا شرایط قضا هم در رئیس قوه قضاییه لازم نیست. اگرم اومده مجتهد باشه که خب عملا هم الان شاید نگم یه جوری که چیز بشه رعایت هم نمیشه، نه شأن قضایی نداره تا اون مشکلات به وجود بیاد، من میخوام دفاع کنم. ولی خب قاضی که داریم، همین قضاتی که هستن، خب اینا رو همینا رو میذارن برای دعاوی دیگه. من و شما اگر پرونده داشته باشیم پیام میاد رو گوشیمون فلان ساعت فلان شعبه برید، ما میریم. ممکنه تا آخرم اسم قاضی هم نفهمیم کی بود. ببینید اینجا مثل آقای شیرازی که میگه چنین حقی ثابت نیست راحته، اما آقایونی که به هر حال ادعای فقه میکنن و فقه سنتی اینا، این چه وجهی داره که قاضی رو طبیعتاً باید بگیم این قضات انتخاب حاکمیت دیگه، اینا میرن توی یه فرایندی امتحان میدن و قبول میشن، بله، و خب حکم قضایی میگیرن، حکم میگیرن برای داوری، نصبشون میکنن، میگن شما مال این شعبه، اون مال اون شعبه، یا پرونده ها رو فرق میذارن، نمیدونم دادگاه ویژه روحانیت، ویژه قضات، دادگاه چی، اینا. این نسب من له الامر باید بگیم. من له الامر بگید رهبری، یا یعنی حاکمیت. رهبری هم که مورد که نسب نمی کنه. کجا رهبری تمام این قضات رو خودش نسب کرده؟ بله، بگیم رئیس قوه قضایی هم، اونم نسب نمی کنه. یه فرایندی طی میشه. ببینید اگر بخوایم از این فرایند دفاع کنیم، با این وضعیتی که میبینید تو فقه، اختیار به ید مدعیه. اینجا نه به ید مدعی شده نه به ید مدعا علیه. اینا دیگه دوستان باید از طریق مصلحت و مصالح اجتماعی، حتی مصالح خود مردم، طرفین دعوا، اینایی که تا اسم مصلحت میاری و تا مصالح اجتماعی میاری تمام رنگشون سرخ میشه، موضع میگیرن. خیلی من ناراحتم، نگید چرا فلانی اینقدر عصبانیه، چون اینا فاتحه با این طرز تفکری که دارن و متاسفانه پرقدرت هم هستن، اینا رو میخوان چیکار بکنن؟ الان دارن هم کنارم میان، جالب اینه، سکوتم میکنن، ولی اگرم کسی بخواد حل کنه مسئله رو دیگه دستشون باز میشه، لامصب قصد قربتشون هم میاد. به هر صورت کار نداشته باشم، من بذارید حرفی که میفهمم بازتاب میدم. ببینید اینا دیگه با دست طریق نظم اجتماعی، الان واقعا مثلا چه کار کنیم؟ بگیم که فرض کنید 2000 تا قاضی تو تهران بریزیم، بگیم این 2000 تا قاضی هن به ید مدعی، انتخاب به ید مدعی. اصلا میشه طرف مقابل تمکین میکنه، بگیم اگه نکی بره زندان، نمیشه که کل کشور رو زندان کرد و زندانستان درست کرد که، و امثال زاله. به نظرم این باید از طریق نظم اجتماع، یعنی اقتضا میکنه مصلحت جامعه، مصلحت عمومی، که در اینجا خود حاکمیت کارو دست بگیره. در واقع حاکمیت میشه جایگزین مدعی و مدعا علیه، ولذا زمان رو هم از دست طرفین میگیرن. زمان در اختیار من و شما نیست، مکان رو هم میگیرن، میگن ساعت فلان میرید فلان شعبه، قاضیش هم نشسته منتظر شماست. یه مقداری باید به هر حال این تو اینجا یه تکانی بدیم، و انشاءالله اگر خواستیم اقتراح داشته باشیم که داریم، این نکته رو تو اقتراحمون بیاریم. البته از فقه منضبط خارج نشیم، شما میدونید چقدر ما حساسیم، از انضباط فقهی خارج نشیم، ولی مشکل هم حل کنیم، مشکل رو. این یه نکته. بله، نکته دیگه من اینو بگم نکتهشو بذارم باشه. طبق بیان ما اگر طرفین توافق کنن که خدا پدرشون هم بیاموز، بله، ابوهما مغفور، چی میشه تسنیهش، دوتا پدرشون مغفوران، خب پدرشون بیاموز. اگر توافق نکنن، اگر سیستم های غیر متمرکز باشه مثل قبل از دوران داور و دادگستری مدرن ما، خب مدعی انتخاب کنه. اگر مثل سیستم مدرن باشه دیگه دست ما نیست، اصلا مسئله مورد نداره. عرض می کردم مگر این که با وجود سیستم مدرن طرفین میگن ما خودمون میخوایم کارمون رو حل کنیم. الان خیلی همین کار میکنن، از دادگاه ها که ناامید میشن از بس باید برن بیان، میان خودمون بشینیم حل کنیم، خودمون بشینیم حل کنیم، یا یه نفر رو میارن وسط. اگرم نخوان اون قضاوتش رو به شارع نسبت بدن، لازم نیست اونی هم که میاد وسط چی باشه، شرایط قاضی رو داشته باشه. بعضی از این روستاها و قبائل که رئیس قبیله میاد وسط، بله، رئیس قبیله میاد وسط، طرفین هم قبول میکنن. اگه نخوان به شارع نسبت بدن، ما تو بحثامون گفتیم اشکال نداره، تو کتاب القضا اومده. فقط یه نعمی داره، خب، که فردا عرض میکنم، بعد میریم سراغ دعوای دوم تعلیقه. چی داشته آقا؟